خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24 12 به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه های روز جمعه 12 آذر 1400 خورشیدی هستیم. من مرتضی قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان که در پی خواهد آمد. سپاسگزاریم که روی اسکای رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوتتون میکنم در همین ابتدا با همکارم رضا جمالی همراه بشید. رضا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. بعد از او باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه این مجله آماده شده برای شما.
ممنون مرتضی، درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر زاینده رود، فرماندار اصفهان روز پنجشنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی خواهد بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان هشدار داده و گفته از شرکت در تجمعات غیر قانونی خودداری کنند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان هم اعلام کرده در حاشیه زاینده رود و در مسیر منتهی به پل خواجو از ساعت 5 صبح روز جمعه ممنوعیت رفت و آمد و توقف اعلام خواهد شد. در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی برای شرکت نمازگزاران جمعه بر بستر خشک زاینده رود در روز جمعه منتشر شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که برای خوشبینی در مورد احیای برجام دلایل کمی در اختیار دارد و در یک تا دو روز آینده مشخص خواهد شد آیا ایران با حسن نیت به این مذاکرات آمده یا خیر. آنتونی بلینکن در استکهلم سوئد گفت که اقدامات و سخنان اخیر مقامات جمهوری اسلامی دلایل زیادی برای خوشبینی ارائه نمی‌دهد، اما به گفته او هنوز برای ایران خیلی دیر نشده تا مسیر خود را تغییر دهد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود در مورد اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات وین گفته است که خیلی خوشبین نیست. در همین حال مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی علی باقری کنی در گفتگوهای احیای برجام در وین از تحویل دو پیشنویس پیشنهادی ایران به طرفهای اروپایی برجام خبر داد.
ما دو سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو هیئت جمهوری اسلامی گزارش داده که در این پیشنویس‌ها مواردی از متن پیشین که با توافق هسته‌ای مغایرت داشت بازبینی شده و مواردی هم تکمیل شده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه در وین با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد، اما هنوز جزئیاتی از مذاکرات دو طرف منتشر نشده است. بیش از 20 روز بیخبری از وضعیت نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مدنی زندانی در ایران می‌گذرد و خانواده او همچنان از وی بیخبر هستند. تغییر رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی روز پنجشنبه در توییتی نوشت که فرزندانشون باز هم از شنیدن صدای مادر خود محروم شدند. تغییر رحمانی با اشاره به این که نگهداری زندانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است، خواستار پاسخگویی نهادهای امنیتی درباره وضعیت نگهداری نرگس محمدی در بازداشت شد. معلمان در بیش از 60 شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوق ها مبتنی بر قانون خدمات همچنین برای بازنشستگان از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. معلمان در ماهای اخیر بارها در باره مطالبات خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمعات به تأخیر و تعلل دولت ابراهیم رئیسی و مجلس هم برای اجرای مطالباتشان انتقاد دارند. مرداد.
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. در ادامه این مجله نیمه شب اما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید عملکرد ایران جایی برای خوشبینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای باقی نگذاشته. ایران هم درباره موفقیت این مذاکرات و عزم اروپا ابراز بدبینی کرده. فراخوان برای نماز جمعه بر بستر خشک زاینده رود مسئولان استان اصفهان را به تکاپو واداشت. تجمعات معلمان در 70 شهر ایران. هوای آلوده تهران همچنان در وضعیت قرمز. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله نیمه شب رادیو فردا. ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 11 آذر همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام نسبت به دستیابی به توافقی در این باره ابراز بدبینی کردند، در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته. همتای ایرانی او عزم واشنگتن و مذاکره کنندگان اروپایی برای توافق را زیر سوال برد. ساعتی پیش در این باره با فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و از او درباره دشوارتر شدن شرایط پیش رو برای طرفین به ویژه ایران پرسیدم.
در این دور از مذاکرات با توجه به اینکه چند ماهی فاصله بود بین تماس‌های ایران و 4+1، خیلی عادیه که وقتی که شروع میشه یک روز اظهار خوشبینی میکنن که میتواند زود مذاکرات به سرانجام برسد، روز بعد یه دفعه کامنت ها و اظهار نظرهایی میاد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و یک جورهای انگار طرفین روبروی هم که صف کشی کردن. امروز روزی بود که در واقع طرفین اظهار نظرهای منفی داشتن یا به عبارتی اظهار نارضایتی کردن. من فکر میکنم که برای اینکه دو طرف بتوانند به همدیگر نزدیک شوند هنوز خیلی کار وجود داره، هنوز خیلی زمان احتیاج هست. مردم این تصور و این ذهنیت رو داشتن که ممکنه ظرف یک هفته یا دو هفته این مذاکرات به جایی برسه و یه نتیجه ملموسی ازش استخراج بشه. من فکر میکنم که این مذاکرات بسیار طولانی خواهد بود، چندین بار حتما به عبارتی این طرفین به هم نزدیک خواهند شد و از هم دور خواهند شد. باید منتظر شد این سیگنال های مثبت و منفی یکی بعد از دیگری خودشون نشون بده.
آیا ایران باز نظر موقعیت اقتصادیش و همطور موقعیت سیاسی در شرایطی هست که بتونه وارد یک مذاکرات به گفته شما خیلی طولانی بشه برای اینکه بتونه به نتیجه مطلوبش برسه؟
قطعا وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست. تحریم ها توانسته در واقع بنیاد اقتصاد ایران رو به شدت تحلیل ببره، اما آقایون این ذهنیت رو دارن مبنی بر این که مسئله تحریم ها و مسئله برجام رو از اقتصاد ایران جدا کنی و اینها دو تا مقوله کاملا متفاوت هست. ما با اقتصاد مقاومتی می توانیم مسئله رو حل کنیم، حالا با برجام یا به توافق می رسیم یا به توافق نمی رسیم. ذهنیتی که حاکمان جمهوری اسلامی دارن این هست که اصلا ما از مواضع کوتاه نمی آییم، اگر تحریم ها برداشته نشدن ما توافق نمی کنیم. در اقتصاد اتفاقی بیفته، در هر حال اگر طی چند سال گذشته ما تونستیم اوضاع رو جمع جور کنیم و یه جوری بازار ارز و تورم اینها رو به صورت نسبی کنترل کنیم، از این به بعد هم خواهیم تونست. خیلی بعید به نظر میرسه این اتفاق بیفته. تحولات اصفهان و خبری که شما در ارتباط با اعلام تجمع فردا در اصفهان رو شاهدش بودیم، این بخشی از ماجراست. اما در هر حال شعارهای بزرگی که جمهوری اسلامی میده در این مذاکرات وین باید یک جورهایی با واقعیت مواجه بشه و فکر میکنم واقعا درگیری خیلی جدی از بین ذهنیت‌ها و شعارها و واقعیت‌هایی که باید یک جورهایی این دو تا رو به هم دیگه وصل کرد و به توافق رسید.
با توجه به این وضعیت شما شرایط رو چطور پیش بینی میکنید؟
قطعا درگیری جناح‌ها، جناح آقای حسن روحانی و تیم ظریف داشتن و جناح آقای ابراهیم رئیسی و این آقای امیر عبداللهیان و آقای باقری‌کنی، اینها دو تا جناح کاملا متفاوت هستند که تا حدود زیادی با دفتر خامنه‌ای هماهنگ می‌کنند. اختلاف نگاه این دو تا و منافع اقتصادی و اهداف سیاسی این دو تا طیف در جهت دادن به مذاکرات کاملا مؤثر و کاملا تأثیرگذار بودند. آنچه که مشخصه که جناح قبلی تلاش میکرد یک جور مذاکرات رو به یک جایی برسونه و به توافق برسونه، اما جناح ابراهیم رئیسی و این طیفی که الان مذاکرات رو دارن هدایت میکنن، اینها آرزوهای بزرگ دارن و فکر میکنن که میشود با غنی‌سازی 20% و 60% و مثلا با اورانیوم فلزی یک جوری به قرض فشار آورد به 4 بالایی و امتیازاتی گرفت. من فکر میکنم که همین روند ادامه پیدا کنه، اولین اتفاقی که میفته جناح مذاکره کننده آقای ابراهیم رئیسی متوجه میشن که این احتمالاً این اورانیوم 60% و 90% و 20% هر اورانیوم غنی شده بالای 3.7% که در برجام توافق شده، همه اینها رو باید واگذار کنن. در غیر این صورت مذاکرات حتی یک سانتی متر هم تکان نخواهد خورد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با اطلاع رسانی آژانس درباره آغاز غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در سایت فوردو، نخست وزیر اسرائیل ایران را به اخاذی هسته‌ای متهم کرده و خواستار توقف مذاکرات وین شده. رادیو فردا در گفتگو با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست آمریکا، دیدگاه او را جویا شده.
حرفایی که آقای بنت زده که ایران میخواد از این دومن یک اهرام فشار استفاده بکنه، خب درسته ایران کارت زیادی نداره برای اینکه بتونه غرب رو تحت فشار قرار بده، چه برای اینکه تحریم ها رو بردارن، چه برای اینکه بتونه امتیازاتی بگیره، تضمین هایی بگیره. بنابراین از محدود اهرام های فشاری که داره از جنبه غنی‌سازی داره استفاده میکنه برای اون دستاورد احتمالی. در مورد اینکه آقای بنت حرفایی که میزنه، به نظر میاد اخیرتر تحت تاثیر سیاست داخلی اسرائیل، آقای بنت داره جای پای آقای نتانیاهو رو پر میکنه. نباید فراموش بکنیم که این دولت فعلی که الان در اسرائیل هست، دولت بسیار با از گروه های متفاوتی توش هستن و خیلی شکننده است و اگر که این دولت شکست بخوره احتمال اینکه آقای نتانیاهو برگرده. و همین دلیل هم هست که اون راست افراطی که طرفدار آقای نتانیاهو بودن و توی این اتحاد فعلی اومدن دنبال آقای بنت، باید اونها رو بتونه نگه داره. به نظر میاد که از نظر سیاسی اون راه و روش و اون منش رو داره پیش میگیره و حالا باید دید که چقدر ممکنه به اختلاف و درگیری عمومی با ایالات متحده منجر بشه. چون اگه تون باشه در دوران آقای اوباما، نتانیاهو آقای اوباما خیلی جدی و به طور عمومی با هم رفت و برگشت داشتن. آقای نتانیاهو اومد که کنگره آمریکا علیه رئیس جمهور وقت سخنرانی کرد و از این قبیل، و آقای بنت گفته بود که قصد نداره که اون اشتباه رو تکرار بکنه. ولی این مخالفت‌های عمومی به نظر میاد که یه مقدار فاصله گرفته از اون حرف و وعده اولیه‌ای که داده بود. یه نکته دیگه هم که میخوام اشاره بکنم اینه که در داخل اسرائیل حرف‌های زیادی هست که اون جامعه اطلاعاتی و جامعه نظامی اسرائیل از تصمیمی که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ گرفتن برای خروج از برجام ناراضی هستن و میگن تبعاتش زیاد بوده برای اسرائیل و دستاوردی نداشته. پیشرفت هسته‌ای ایران خیلی جدی بوده، خیلی مقالات و صحبت‌های زیادی توی این یکی دو هفته اخیر اومده بیرون از انتقاد به این. البته سیاست داخلی اسرائیل هم خیلی تاثیر داره روی این موضوع.
رشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل و سیاست در آمریکا. پت تومی نماینده جمهوری‌خواه و بن کاردین نماینده حزب دموکرات روز پنجشنبه از طرح مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی رونمایی کردند. آنها قرار است این طرح را به سنای آمریکا ارائه دهند. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا، در گفتگویی با همکارم رضا جمالی از جزئیات بیشتر این طرح می‌گوید.
امروز در سنای آمریکا دو تن از نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی رو ارائه دادن که جمهوری اسلامی به خاطر تمام حرکت‌های تروریستی، آزار و شکنجه خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و خود این فعالان در خارج کشور باید بازخواست بشن و مورد تنبیه قرار بگیرن و تحریم بشن. خب سناتور تومی و سناتور کاردن هر دوشون در همین سخنرانی اعلام کردن که اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی دامنه رفتارهای تروریستی خودش رو در خاک آمریکا و کشورهای دیگه ادامه بده. در این نشست البته من تاکید کردم که بر اساس آنچه که در این طرح هم اومده، موضوع فقط من نیستم، آنچنان که طرح بنیاد برومند هم که در واقع گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده نشون میده که در 40 سال گذشته 540 نفر مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن که یا کشته شدن یا مورد آدمربایی قرار گرفتن و حتی برخیشون الان در زندان هستن. تاکید من هم این بوده که حکومتی که در داخل ایران به روی کشاورزان هم حتی اسلحه میکشه و چشماشون رو نابینا میکنه، حکومتی که 1500 معترض رو کف خیابون میکشه، حکومتی که 176 نفر رو تو آسمون میکشه، این حکومت تا زنده است هیچ شهروندی در هیچ جای جهان امنیت نخواهد داشت. دولت آمریکا باید از متحدان خودش کشورهای اروپایی دعوت بکنه که به جای اینکه پرونده نقض گسترده حقوق بشر رو زیر پرونده هسته‌ای دفن بکنن، جمهوری اسلامی رو مجازات بکنن. در غیر این صورت باید با تروریست در خاک کشورهای غربی مواجه بشه. قبلا 4 نفری که نقش داشتن در آدمربایی تحریم شدن، ولی گام بعدی این هست که تصمیم گیران اساسی، کسانی که جزء سیاستگزاران جمهوری اسلامی هستن، تحریم بشن. به سناتور تومی و سناتور کاردن از حزب دموکرات گفتم که موضوع حقوق بشر موضوعی نیست که زیر دعوای سیاسی احزاب آمریکایی بخواد فراموش بشه. برای همین بهشون گفتم شما میخواستید فقط به خاطر اینکه دیل این قرارداد توافق هسته‌ای رو بگیرید محافظه‌کارانه رفتار کردید، در حالی که الان طرف مذاکره شما ابراهیم رئیسیه، کسیه که دستور اعدام بیش از 4000 نفر رو داده. طرف مذاکره شما کسیه که همین الان توی ایران معترضان رو با گلوله جوابشون میده. شما با یک همچین آدمی اگر بخواید مذاکره بکنین، وقتی کوتاه میایین، چجوری میتونه اسم حزب خودتون رو بذارین حزب دموکرات مدافع حقوق بشر؟ این نقدی بود که من اینجا مطرح کردم و خواستار این شدم که در تحریم جنایتکاران جمهوری اسلامی سران کشورها رو تحریم بکنم. و به هر حال این یک گام مثبته، همین که الان مذاکرات هسته‌ای داره شکل میگیره، ولی این فشارهایی که من توی این مدت دیدارهایی که با نمایندگان کنگره و سنا داشتم نتیجه داده که گام اول برداشت بشه که رسانه‌ها پر نشه از این که فقط خبر در مورد توافق هسته‌ای، انگار که دارن با یک کشور کاملا نرمالی مذاکره میکنن. این زورآزمایی که حکومت داره میکنه و توی خاک کشورهای دیگه در واقع عملیات تروریستی انجام میده، حتی نماینده دموکرات اینو گفت که نباید از طرف دولت آمریکا تحمل بشه به این راحتی اینا بیان شهروندان دو تابعیتی رو بندازن تو زندان و از اونها، اصطلاحی که سناتور تومی به کار برد، به عنوان بارگنینگ چیپ، یعنی به عنوان ابزار چونه زنی استفاده بشه، شرم‌آوره. برای هر دولتی که در قدرت هست و مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، این باید در واقع با ایجاد شرمساری بشه. دو تا از نمایندگان در واقع سنا هم همین رو گفتن که ما حداقل اجازه نمیدیم، میریم سراغ بقیه نمایندگان تا بتونیم رأی اونها رو هم کسب بکنیم که به راحتی تحریم هایی که علیه جنایتکاران هست برداشته نشه، که به اونها در واقع پاداش تعلق بگیره برای ادامه رفتارهای تروریستیشون.
مسیح علی نجات. در پی سرکوب خشونتبار و خونین اعتراضات کشاورزان اصفهانی در هفته گذشته، فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه در بستر خشک زاینده رود منتشر شده که از مردم خواسته به صورت میلیونی برای برگزاری نماز جمعه اعتراضی فردا جمعه در بستر زاینده رود گرد هم آیند. در واقع امروز جمعه. فرهنگ قویمی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
در پی انتشار فراخوانی برای تجمع کشاورزان و برگزاری نماز جمعه در بستر خشک زاینده رود، فرماندار اصفهان هشدار داد که هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیرقانونی خواهد بود. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان در این حال افزود که هیچ گونه درخواستی برای تجمع روز جمعه از فرمانداری اصفهان نشده و به گفته او هیچ مجوزی هم برای تجمع در این استان صادر نشده است. معاونت دادستانی استان اصفهان نیز در بیانیه‌ای از شهروندان اصفهان خواسته است با هشداری کامل از شرکت در تجمعات غیرقانونی با هر عنوانی به طور جدی خودداری کنند. علاوه بر هشدارهای گوناگون از سوی مقام‌های مختلف برای جلوگیری از حضور مردم در اعتراض نسبت به مشکل بیابی که با سرکوب خشونتبار و خونین نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، یک سخنگوی پلیس هم در این مورد هشدار داد.
برابر مصوبه و ابلاغی که شده، ما فردا 12 آذر ماه در حاشیه زاینده رود مسیرهای منتهی به پل خواجو ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت 5 صبح. از شرق خواجو محدوده پل قدیر شمال و جنوب به سمت پل خاجو و از سمت غرب از میدان انقلاب و هتل پل به سمت پل خاجو. خیابان‌ها و کوچه‌های فرعی منتهی به حاشیه زاینده‌رود از هر دو سمت هم شمال و هم جنوب ممنوعیت تردد و توقف رو داریم.
در همین حال دادستانی استان اصفهان نیز از مردم خواسته است از آنجا که سابقه تعرض به اموال و نفوس شهروندان به گفته این نهاد توسط عوامل معاند وجود دارد، هر گونه اطلاعاتی که در این زمینه دارند را به مراجع امنیتی اطلاع دهند. این در حالی است که ویدیوهای بسیاری در یک هفته گذشته از آسیب رساندن به خودروها در اصفهان از سوی نیروهای امنیتی و پلیس یگانه ویژه منتشر شده است. در همین رابطه نیز بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران در جریان حمله و تیراندازی ماموران با گلوله‌های ساچمه‌ای در اعتراض‌های اصفهان در حدود 40 نفر دست کم یک چشم خود را بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از دست دادند. در همین رابطه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه چنین می‌گوید:
دقت بکنید حتیش دادن ساچمه به بدن یه شهروند ایرانی همون به در نتیجه گرفتن کرامت و حق نانه، ولی کشاورز معلم گروه سیاسی نیست که بزنی صداش در نیاد. مطمئن باشید این حضورها حتی به قوم و به گوش برخی از مراجع و حتی به خیاری از مردم میرسه و در لایه های حکومت هم مسئله ایجاد میکنه. اون ساشمه ها در حقیقت ساشمه با آینده همین بخشی از محیطه های نظامه. درست اما ممکنه الان صداش در نیاد، ولی بعدها خیلی عواقب خواهد داشت و نمیتواند جلوی حضور مردم در خیابان بگیره. مردمش گرسنه و تحت فشار و تحقیر و توهین هم هست. این ساشمه تحقیر شهروند و مردم هم به نظر من درک کردن که باید ادامه بدن، چون چاره‌ای جز این نداره.
در فراخوانی که روشن نیست چه فرد یا گروهی آن را منتشر ساخته، از شهروندان اصفهان خواسته شده که روز جمعه به صورت میلیونی برای برگزاری نماز اعتراضی در بستر خشک زاینده رود شرکت کنند. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی نماز جمعه در بستر زاینده رود را در واقع ابزار مخالفت می داند.
این یک راهی برای این که ما هستیم و میخوام یه چیزی رو بگیم. ببینید حتی که نماز بخوانند، تو نماز جمعه مردم الان برن، در نهایت بازم مخالف سیاست اون امام جمعه حرف خواهند زد. ابزارهایی که یک جامعه در اختیار میگیره برای مقابله یا مخالفت امکانات مورد سوء استفاده هم قرار بگیره، ولی این ابزار مخالفت الان باید این دقت کرد. جای نماز جمعه توی میدان نقش جهان اصفهان مسجد شاه، نه توی زاینده رود. وقتی اون زاینده رود میخوان این کارو بکنن، در حقیقت میخوان حکومت اینقدر فشار آورده با ابزاری که لااقل حکومت نتواند سرکوب کنه بازم بگن ما هست، ولی مطمئن باشید اینم تحمل نخواهند کرد، چون یک جمهوری اسلامی از دو تا نماز جمعه رو توی شهری که الان تحمل نکرده. اگه امام جمعه اصفهان هم بیاد توی همون زاینده رود نماز جمعه برقرار کنه، شعار مردم این با اون سیاست اون امام جمعه متفاوت و متعارضه، چون اون میگه شما ساکت باشید ما حکومت کنیم، این میگه آقا من مشکل نان دارم، مشکل آب دارم، تو شخصیت منم خورد میکنی با زدن، کشتن و سرکوب. ولی که آیا چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ مهم اینه این حضور در خیابان با خواسته مشخص باشه و مهمتر اینه که این های سنفی داشته باشن و لیدرهایی که نماینده این سنف باشن و بتوانن خواسته ها رو مدام استمرار بدن.
انتشار فراخوان نماز جمعه اعتراضی در بستر خشک زاینده رود با استقبال زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست، اصفهان در خون و اصفهان خونین چشم، با حمایت از مجروحان اصفهان که با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی آسیب دیدند، نسبت به حوادث اصفهان ابراز همبستگی و همدردی کردند.
فرهنگ قویمی گزارش میداد. معلمان در حدود 50 شهر ایران روز پنجشنبه و به روایتی 70 شهر ایران در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. در همین باره نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، به رادیو فردا اینطور گفته:
تجمع امروز معلم‌ها به دعوت کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و به دنبال مباحثی بود که هفته پیش در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها در مجلس و جاهای دیگه مطرح شد. از جمله اینکه آقای قالیباف اشاره‌ای داشتن به اینکه برای لایحه رتبه‌بندی در 6 ماهه دوم سال 12500 میلیارد تومان در نظر گرفتن. خب چنین رقمی نشون داد که حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هم از دولت و مجلس چه دیدی نسبت به حقوق معلم‌ها و این لایحه دارن. مشخصاً برای معلم‌ها این شایعه پیش اومد که دولت و مجلس به دنبال وقت تلف کردن هستند، زمان خریدن هستند و این رقمی رو که از اون صحبت می‌کنن حتی به معیشت معلم‌ها و به حقوق معلم‌ها به اندازه اون فوق‌العاده ویژه‌هایی که دولت در سال‌های مختلف برای پوشش دادن نرخ تورم به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا نهادهایی مثل قوه قضاییه اضافه می‌کرد، به همون مقدار هم به حقوق معلم‌ها اضافه نمی‌کنه با چنین بودجه‌ای که در نظر گرفتن. و این بود که فراخوان تجمع دادن و امروز ما شاهد بودیم که در بیش از 20 شهر کشور تجمع بزرگ و چشمگیر برگزار شد. خب یه نکاتی هم این تجمع رو از تجمعات پیشین متمایز می‌کرد، از جمله این که جمعیت شرکت کننده در تجمع امروز بسیار بیشتر از تجمعات مشابه پیشین بود. یک علت اون این بود که واقعا معلم‌ها در هفته‌های پیش منتظر بودن که این لایحه به تصویب برسه و رنگ اجرایی به خودش بگیره، ولی در این هفته مشاهده کردن که هم دولت و هم مجلس کاملا در صدد این هستن که به یک نوعی زمان بخرن و شونه خالی کنن از تصویب و اجرایی کردن این لایحه، و این بود که نگران شدن و جمعیت بیشتری به اعتراض پیوستن. اما نکته دوم این که علارغم جو امنیتی که در یکی دو هفته اخیر در کشور برقرار هست و با وجود اجتماعات سیاسی و اجتماعاتی که در ارتباط با مسئله آب در شهرهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شد، خب این جو امنیتی در کشور بود. من اطلاع دارم که بسیاری از فعالین فرهنگی در شهرستانها از طرف ادارات و از طرف حراست ادارات آموزش و پرورش با اینها تماس گرفتن، اونها رو تهدید کردن که تجمع رو شکل ندن. با این وجود و با وجود این جو امنیتی که در کشور برقرار بوده، این تجمع به خوبی صورت گرفت، به خوبی شکل گرفت و معلمان اعتراض خودشون رو عنوان کردن. علاوه بر مبحث رتبه بندی و اون طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها، نکات دیگه‌ای که مورد اعتراض معلم ها بوده در این تجمعات بحث زندانی شدن فعالین معلم و تهدید به اخراج بسیاری از فعالین دیگه بوده.
نجات بهرامی کارشناس مسائل آموزش و پرورش بود که با رادیو فردا گفتگو کرده بود. بنا به اعلام شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران، کیفیت هوای پایتخت در روز پنج شنبه هم برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد. آنچه که سال گذشته هم بر سر پایتخت و چند کلان شهر دیگر آمده بود، بیشتر بشنوید در گزارش الهی روانشاد.
کیفیت هوای تهران روز پنجشنبه هم در 25 ایستگاه قرمز اعلام شد. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فعالیت تمامی مراکز آموزشی غیر حضوری و فعالیت ورزشی چه انفرادی و چه گروهی ممنوع اعلام شد. همزمان با کاهش تدریجی دمای هوای کشور از اواخر آبان ماه هر ساله شرایطی ایجاد می شود که وارونگی نام دارد و این مسئله همراه با دیگر آلاینده ها مطابق این روال در کلان شهرهای کشور به آلودگی شدید هوا انجام می دهست. سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر مسائل محیط زیست در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
آلودگی هوا از اوایل دهه 50 خورشیدی مسئله شهر تهران بوده و می‌بینید که موضوع جدیدی نیست. جلسات اون موقع در دفتر شهبانو برگزار می‌شد با حضور رئیس سازمان محیط زیست، شهردار تهران، وزیر بهداری و چندین وزیر دیگه، که اگه به گزارش‌ها مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که همه حرفایی که امروز گفته میشه در رابطه با نحوه کاهش آلودگی هوا همونایی است که در گذشته مطرح بوده، با یکی دو تا شاید فرق عمده که به عنوان مثال اون زمان سوخت غیر استاندارد مصرف نمی‌شد، این تعداد خودروی آلاینده وجود نداشت، جمعیت تهران بسیار کمتر بود و البته خودروساز روزها هم مسئولیت مادام العمر نداشتن که هر خودروی غیر استاندارد و بیکیفیتی رو به دست مردم بدن. نکته دیگه عدم مسئولیت پذیریه و پاسخگو نبودن. اگر دقت کنید در سالهای اخیر مسئولان هر از گاهی انگشت اتهام رو به سوی این یا اون عامل میگیرن که باعث آلودگی هوا شده. مثلا یکی دو سال مد شده که بگن سوزوندن مازوت در نیروگاه‌ها و گازوئیل در خودروهای دیزلی عامل اصلی آلودگی هواست. مد قبلی، مد سابق این بود که بگن 70% آلودگی هوا ناشی از تردد خودروست. اما واقعیت اینه که عامل اصلی آلودگی هوا تهدید سلامتی و جون مردم خود همین مسئولان هستند که باعث شدن تحریم‌ها علیه ایران وضع بشه و کشور به انزوای اقتصادی بره. سوخت غیر استاندارد تولید میکنن از یک طرف، از طرف دیگه دست خودروسازها رو برای ساخت خودروهای غیر استاندارد باز میذارن و بعد هم خب طبیعتاً با بیقیدی کامل شونه از بار مسئولیت خالی میکنن.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه خبر داد که 5 نیروگاه در شهرهای مشهد، اهواز، کرمان، ایرانشهر و کرمانشاه از مازوت به عنوان سوخت استفاده می کنند. کارشناسان دلیل بحران آلودگی هوا را سوخت مازوت در نیروگاه‌ها، بنزین تولید داخلی و به ویژه ناکارآمدی مسئولان قلمداد می کنند. در دی ماه سال گذشته نیز شاخص آلودگی برخی شهرها از جمله تهران و اصفهان را نخست به وضعیت قرمز کشاند و در نهایت در برخی مناطق به وضعیت بنفش، یعنی وضعیتی بسیار ناسالم. محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری از مرگ سالانه 40,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا خبر داد. فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در روزهای اخیر کمبود گاز در کشور را تایید کرده و گفته اگر مازوت استفاده نکنیم 25% از کشور در خاموشی فرو می رود. فریدون عباسی تاکید کرده که اگر گرما می خواهیم و می خواهیم زنده بمانیم باید آلودگی را تحمل کنیم. او تاکید کرده که نباید مردم را از مازوت بترسانیم. این در حالی است که به گفته کارشناسان مازوت خود به اندازه کافی سوختی ترسناک است. فرید سفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در دانشگاه تکنولوژی آنتاریو در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
مازوت یا نفت کوره یه هیدروکربن بلند زنجیره که البته ارزش حرارتی بالاتری نسبت به گاز طبیعی و بنزین داره و از پسماندهای فرآیند تقطیر نفت خام هست، اما مازوت به علت وجود گوگرد و خاکستر در ترکیبش در فرآیند سوختن آلاینده های زیادی از جمله اکسیدهای گوگرد که خیلی برای سلامتی خطرناکن، ذرات معلق PM2.5، سولفات ها و نیترات ها به شکل آیروسول و معلق در هوا رو تولید میکنه که میتونه خیلی خطرناک باشه و ریسک بیماری های قلبی و سرطان ها و غیره رو افزایش بده. البته خطر مازوت فقط برای هوا نیست، مازوت میتونه خاک و آب های سطحی رو هم آلوده کنه، موجب نشت این آلودگی ها به آب های زیرزمینی هم بشه که میتونه کل اکوسیستم و بافت گیاهی هم تحت تاثیر قرار بده. ناگفته نماند که یکی از علت های باران اسیدی هم همین اکسیدهای گوگرد هستن که از سوختن مازوت ناشی میشه.
عباس شاهسوانی، رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت: اول آذر ماه میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهرهای ایران در سال گذشته را تقریبا 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد و گفت که در سال 99 تنها در تهران 3751 نفر به دلیل آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در هوای پایتخت جان باختند.
الهی روان شاد گزارش میداد. خشکسالی که بعد از جنوب کشور به اصفهان و مرکز رسیده بود، حالا تهران رو هم دچار مشکل کرده و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو میگوید تهران تنها 90 روز آب شرب دارد. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
خشکسالی در ایران منابع آبی را به مرز بحران رسانده. گزارش‌های هواشناسی هم از پاییز خشکی خبر می‌دهد. این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریباً همه استان‌های کشور با این تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. هدایت فهیمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، از کاهش ذخیره سدهای تهران خبر داد و گفت استان تهران با وجود 5 سد فقط تا 90 روز دیگر می‌تواند آب تهران را تأمین کند. آن هم در شرایطی که از ذخیره آب فقط برای شرب شهروندان استفاده شود و آب بخش کشاورزی و دیگر صنایع از منابع زیرزمینی تأمین شود. در همین زمینه دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد نقش مدیران منابع آبی در مورد بحران آب در ایران به رادیو فردا گفت:
اگر چنانچه ما اکنون در ایران کمبود منابع آب داریم، این در اثر کمکاری و یا اشتباهاتی است که مدیران ما مرتکب شدند. ملاحظه بفرمایید، بدون در نظر گرفتن توانایی های مناطق، ما بار اضافی بر عهده مثلا استان اصفهان گذاشتیم و ذوب‌آهن اصفهان و یا فولاد مبارکه و نیز کشت برنج و سیفیجات رو تحمیل کردیم به این منطقه کویری و کم آب و بی آب مملکتمون و بنابراین باعث شدیم که زاینده رود خشک بشه و یا اینکه متاسفانه در خوزستان ایزن ما طرحهایی رو تحمیل کردیم، آب رو از خوزستان جدا کردیم، به مناطقی بردیم که با وجود 5 تا رودخانه پر آب که یکیش کارون هست، ما کاری کردیم که آب از خوزستان هم گرفته بشه و این استان با داشتن منابع آبی فراوان دچار تشنگی بشه. بنابراین همش تقصیر مدیرانی است که مطالعه نکردند و کار کردند.
ورودی آب سدهای تهران 40% کاهش داشتند و این در حالی است که بیش از 150 میلیارد متر مکعب، بیشتر از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی تهران، برداشت شده است. متوسط مصرف آب در پایتخت 3 میلیارد و 300 میلیون لیتر است. این میزان مصرف در کنار ارقام بارندگی سال گذشته، ایران را وارد بدترین سال از نظر خشکسالی در 50 سال اخیر کرده است. استان تهران تا این مدت فقط 4 میلیمتر بارندگی داشته، یعنی این استان با جمعیتی حدود 13 میلیون نفر، حدود 300 میلیون متر مکعب کسری مخازن آبی دارد. از طرف دیگر بحران بی‌آبی ارتباط مستقیم با فرونشست زمین دارد و وضعیت منابع آب زیرزمینی استان تهران با 150 میلیون متر مکعب بیلان منفی سالانه در شرایط نامساعدی قرار دارد و در جنوب تهران و دشت برامین که از مناطق ممنوعه و بحرانی کشور است، از وضعیت وخیمتری برخوردار است.
وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافر برای آن کشور بر فراز آسمان تهران گفته است این اقدام جنایت است و تهران باید مسئولیتش را بپذیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین و کانادا به روند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی، وزیران خارجه اوکراین و کانادا، چهارشنبه مواضع خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تأکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار، وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی 3 دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. الیگ نیکولنکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده میدانند و نتیجه گرفتند که همانند 3 دور پیشین مذاکرات، اختلاف بین کیف و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موضع اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده‌ها، ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع‌بندی ایران از تازه‌ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. با پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند. ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. اندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
به عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند، ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است و زمان آن رسیده که فعالانه این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد، اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1 ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از 2 هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متأثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
موضوع تبلیغات محیطی در ورزشگاه‌های ایران هنگام برگزاری مسابقات فوتبال چند هفته است که باعث اختلاف میان وزارت ورزش با سازمان لیگ و همچنین صدا و سیما شده و هفته گذشته یکی از بازی‌های لیگ به دلیل همین اختلاف با تأخیر انجام شد. این اختلاف فوتبالی روز گذشته به جلسه هیئت دولت هم کشیده شد و بهادری جهرمی سخنگوی دولت بعد از جلسه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این مورد گفت:
از جمله مسائلی که بنا شد برگرده در کارگروهی و تصمیم گیری در موردش بشه، بحث اختلافی است که چند سالی است پیرامون حق تبلیغات محیطی در مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال بین فدراسیون فوتبال و صدا و سیما و حالا وزارت ورزش و جوانان وجود داره. مقرر شد کارگروه یا کمیته متشکل از همین 3 حوزه تشکیل بشه و پیشنهاد مشترکی رو جهت تصمیم گیری نهایی در این خصوص تقدیم هیئت وزیران بکنه.
تیم ملی هندبال زنان ایران روز گذشته برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان راهی کشور اسپانیا شد. زنان هندبالیست ملی پوش ایران در مسابقات جهانی اسپانیا با تیم‌های رومانی، نروژ و قزاقستان هم گروهند و طبق برنامه نخستین دیدار خود را روز جمعه برابر تیم رومانی برگزار خواهند کرد. به نوشته برخی از سایت‌های خبری داخل ایران، شهره موسوی، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال این کشور، چند روز پیش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. به نوشته سایت خبری تابناک، شهره موسوی، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران و همراه همسرش مدیریت یک شبکه بازاریابی مرتبط با رمز ارزها را بر عهده داشتند و چند هفته قبل هم گروهی از مالباختگان در ارتباط با این شبکه بازاریابی در مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال در تهران نیز تحصن کرده بودند. فدراسیون فوتبال هنوز به طور رسمی این خبر را تایید نکرده است. و شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران که به دعوت همتای قطری خود به این کشور سفر کرده، روز پنجشنبه با شیخ حمد بن خلیفه رئیس فدراسیون فوتبال قطر دیدار و گفتگو کرد و به نوشته سایت رسمی فدراسیون قرارداد همکاری 4 ساله فوتبالی بین این دو فدراسیون به امضا رسید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین در قطر با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم دیدار و گفتگو کرد که هنوز جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده. دو موضوع حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران و همچنین اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال که هنوز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده از جمله مهمترین چالش این روزهای فدراسیون فوتبال است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد روز جمعه 12 آذر 1400 خورشیدی است و پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.